سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع مزاج و سیاست. جلسه سوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد. آل طيبين الطاهرين رحمه الله على الغام الظالمين من الآن على قيام يوم الدين.
در باره بیانی گام دوم نکاتی رو عرض کردیم محضر عزیزان و چکیده بحث عرض کردم که اولا در حال کامنگی تو رو بررسی بکنیم در این 40 سال چه گذشت و دستاوردها چی بود و بفهمم گام دوم و آینده‌ای که باید رقم بزنیم. 7 محور رو توی بیانیه مطرح می‌کنم. من خیلی سریع اشاره می‌کنم و ادامه مباحث قبلی بود که اون محور اول علم و پژوهش که باید به حوزه‌های دانش برسیم و مرزهای دانش رو در نوردیم. محور دوم معنویت و اخلاق. محور سوم اقتصاد که به نظر می‌رسه که بر اساس اولویت هم دارن می‌فرمایند. محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد. محور پنجم استقلال و آزادی. ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی و دشمن. و هفتم سبک زندگی که جاهای مختلف تو هر کدوم از اینها مناسبت به بحث سبک زندگی اشاره میکنن و به نظر میرسه همونجور که خودشون هم مطرح میکنن مولد همینا سبک زندگی است. همینا از مولد سبک زندگی در میاد. اگر سبک زندگی ما اصلاح بشه همه اینهایی که دنبالش هستیم حاصل خواهد شد. عدالت مال سبک زندگی، علم مال سبک زندگی. اون بحث سبک زندگی که جلسات قبل عرض کردم نکات خیلی مهمی است دوستان، این نکات رو دست کم نگیرن. الان آستان قدس رضوی برای روز شنبه دعوت کردن که ما تر بحث بشه باشیم، تقسیم کردن خانم مرضی هاشمی یه بخش از این بیانیه رو قرار بگن، رئیس کمیسیون فرهنگی یه بخشی، بخش سبک زندگی رو به ما گفتن که بیا مطرح کن. اون نکاتی که من میخوام اونجا عرض بکنم همونه که اینجا خودم شما عرض کردم. میخوام بگم سطح بحث رو دست کم نگیر. این جلسه خیلی مهمی که شنبه آینده در آستان قدس رضوی داریم و این بیانیه میخواد تحلیل علمی بشه، بخش سبک زندگی که با ماست و همین نکاتی که عرض کردم میخوام اونجا عرض بکنم. حالا با رفرنس بیشتر یه کتاب معرفی بکنم خدمتتون. کتاب خیلی خوبی است از این دست کتاب، البته چند تایی داریم و متاسفانه خیلی بین ما مشهور نمیشه. این کتابم با اینکه اون چاپی که بنده خوندم با این فهم که چاپ سال 88 این چاپ جدیدش این مال سال 93 و اصلا فروش نرفته، یعنی کتابی که الان تو بازاره چاپ 93 و قیمتش 12500 اگه خواستید بگیرید. عالمی که انسان نام گرفت. برخی از اساتید دانشگاه فردوسی، هیئت علمی دانشگاه فردوسی 20 نفر تقریبا جمع شدن، اساتید جامعه شناسی و روانشناسی و پزشکی و اینا، و با تکیه مباحث فلسفی، عرفانی، طبی، بحثای این شکلی یک رو تو 3 حوزه جسم شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی. این کتاب واقعا کتاب فوق‌العاده است، یعنی متحیر خواهد کرد شما را خوندن این کتاب. و چقدر مسائلی که ما سطحی میگیریم، آه اود کلون با عطر چه فرق میکنه؟ خیلی فرق. یعنی استفاده از اود کلون و استفاده از عطر تومنی 2000 با هم تفاوت داره و کاملا دو تا تمدن متفاوت ازش ایجاد میشه. تازه عطری که شما استفاده میکنید گرم باشه، سرد باشه، تو چه فصلی، چه سنی، سنین مختلف که خودش طعم داره، مزاج داره، ساعات مختلف طعم داره، مزاج داره. شما ببینید اهلی چقدر مقید بودن به استفاده از گلاب، به استفاده از بخورات. امام رضا علیه السلام به شدت مقید بودن نسبت به بخورات. عود همین عودی که ما ها اصلا شاید استفاده هم نکن. به شدت اینا اثر داره. بسیاری از ضایعات مغزی، بسیاری از ضایعات بدن، قدرت ترشح میشه، بسیاری از ما با اینا حل میشه، راندمان کاری با اینا بالا میره. آقا اینا یه متد سبک، یه پکیج اهلی طراحی کردن. ببینید عزیزان، قرآن فرمود که ما دو تا محور ولایت داریم. حالا من کمتر می‌خواستم تو این مباحث وارد بشم، ولی خب لازمه، چون گاهی احساس می‌کنم دوستان واقعا برایشون تردیده که این حرفا از کجا در میاد. قرآن فرمود که دو تا محور، یکی محور ولایت الله، یکی ولایت طاغوت. همین آیه‌ای که جزء آیه الکرسی نیست در نظر علامه طباطبایی، در نظر محمود طلول از مبحثات آیه الکرسی 3 آیه است، در نظر علامه طباطبایی آیه الکرسی 1 آیه است. حالا برای این اعمالی که آیه الکرسی داره خوبه نظر علامه طباطبایی رو عمل کنید، راحت‌تره. اعمال عمر داوود و اینا کلی پیش میاد. بعد این آیه الله ولی الذین آمنوا که طبق نظر آیه بهجت جزء آیه الکرسی است، می‌فرماید که الله ولایت رو داره، یخرجهم، بفرمایید، من از ظلمات الی طاغوت چی؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. این نور و ظلمت هم گرما و سرمایی که من قبل تأکید کرده باشم، ذات ظلمت سرمای تاریکی، عبودیت غیر خدا اینه، توش هیچ رشدی نیست. شبه شما دوران ظهور رو می‌بینید، تو روایت تشبیه کردن به روز، قیامت رو تشبیه کردن به روز، که اینا از نکات بسیار فوق‌العاده محمد علامه طباطبایی در کتاب شریف الانسان. علامه طباطبایی چند تا اثر فوق‌العاده دارن که من خیلی قدیمه، یکی از آثارشون رساله الانسانشونه، الانسان قبل دنیا، فی دنیا، بعد دنیا، رساله سنگین هم هست، فلسفی و عرفانی. تو رساله بعد دنیا نامده رجعت، می‌فهمن که رجعت، ظهور و قیامت هر سه تا حیاتش یک چیز مراتبش فرق داره. دوران امام زمان مرتبه نازلی از قیامت، ویژگی همش هم اینه که روشنایی و نوره، حقایق روشن میشه، حقایق منکشف میشه. علمی هم که دنبالشیم همین، انکشاف حقایق. خورشید طلوع میکنه و لیل اذا یسر، تو روایت ما تفسیر دادن گفتن دوران قبل از ظهور شبه، دوران ظهور روزه، و بعضی هم استفاده قشنگ کردن مثل علامه حسن‌زاده و مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، گفتن که دوران انقلاب اسلامی هم بین الطلوعین، تعبیر قشنگ نیست، ما بین این شب فاصله بین الطلوعین ساعت خطرناکی دی گربو میشه، نه این نه اون، از همش خطرناکتر و بدتر همین، اون یا شبه همه خلاصه، اینم یا روزه نمیدونن چی کارن. این مابینشه که درگیری و چلنج زیاده و همه رو بدبخت میکنم، این تصادف ها ملعون وقته ما هم تو گرگومیشه بین طول و این ظهوریم، که الان این دوستان میگن آن پیشگویی، بهترین پیشگویی رو روز اول سال، بالاترین پیشگویی که من خودم واقعا برگ و برم ریخت وقتی اینو خوندم، دیدم که رهبرم اومد توی مسجد کوفه بودم، این پیامک که اومد رهبر انقلاب توی حرم محفظه علیه السلام، وقتی اینو خوندم بعد اصلا هم پرید، بعد این رفعه که اطراف بودن گفتم، همه صدای جه و فریادشون بلند شد که رهبری فرموندن که سعودی میخواد موشک بسازه، ما خوشحال میشیم، اشکال نداره، شما بسازید، به زودی میفته دست مجاهدین اسلامی. فرموندن من میدونم که به زودی دست خوندی که خیلی دیگه، همه پیشگویی های قبل از این سوء تفاهم بود، این پیشگویی که فرمودن، البته اولی و آخریش هم نبود، یعنی قبلش بعدش بارها به کرات چیزای مختلف فرمودن، به زودی در قدس نماز بخونه. خب نه، تو روایت ما تصریح شده، نماز در قدس تصریح شده تو روایت، که قبل از ظهور حضرت تعدادی را میفتن برای آزادسازی قدس، نمیتونن آزاد کنن، نمیدونم چه قبلا گفتم براتون، یعنی و توسط خود حضرت قدس فتح خواهد شد و در بیت المقدس خود حضرت نماز بخونن، که از سیسا اینجا فرود میان و به امام زمان اقتدا میکنن و یه گفتگوی با مسیحیای عالم دارن. اولین نمازی که قدس خونده میشه و فتح میشه توسط امام زمانه، و نابودی اسرائیل اصلا توسط امام زمانه، که روایت داره که اگر یه یهودی پشت سنگ قایم بشه، سنگ داد میزنه، میگه فیه یهودی، یا پشت من یه یهودی قایم بگیردش. خب بعد اولی فهمونه سبرین سال 25 سال آینده رو درک نخواهند کرد. یه اصلا زمانبندی هم داره فرمون. یا بحث آزادسازی مکه، این که اصلا توسط خود امام زمانه، مجاهدین اسلامی از ظهور میکنن. بعد تو روایت تقیل روایت این کتاب اصل ظهور جناب آقای کورانی رو بخونیم، کتاب خیلی زیباییست. اگر کسی حال داره، وقت داره، فرصت داره و پول داره، حالا اگه ندارید، یعنی هر کدومشون، نه فقط پولشون، هر کدومشون، این کتابخونه هایی که توش آثار بیشتری هست، این ده جلد من توصیه میکنم مطالعه کنید. کتاب های دمدستی بنده است، خیلی بهش مراجعه دارم. دانشنامه امام مهدی از آقای شهری، ده جلد، عالی این کتاب. هر بخش رو به یه متخصصی سپردم و هر کدومش، هر حوزه‌ای، مثلا مدعیان دروغی، تاریخ دانا روش بحث کرد. بحث نمیدونم رجعت، بحث تولد امام زمان، چه، ده جلد. خیلی عالی. کتاب خیلی جامع. وقایع بعد از ظهور رو ببینیم، جلد هشتمشه به نظرم. وقایع بعد از ظهور، اینا همونجا گفته فتح مکه توسط خود امام زمان صورت میگیره و یمنی ها میان مکه رو فتح میکنه، که خیلی هم الان تو این چارچوبی که الان داره خیلی قشنگه دیگه. یعنی خیلی قشنگ میخوره که فتح مکه و نابودی سعودی به دست یمنی ها محقق بشه. این متن روایت ماست، نمیخوام تطبیق بدم، میگم همین الان به لزوما با همین فضایی که داریم شکل میگیره. ولی خب دیگه رهبر انقلاب خیلی صریح و شفاف امام قبلا فرموده بودن که ما در قدس نماز خواهیم خواند. این آقای بشارتی، علی محمد بشارتی، دوره وزیر کشور بود، ایشون میگه که این یکی از آقایان آقای اسنایی دارم پردیز دارم از اسم بودن، یکی از این آقایانی که سیدی بود و ادعای مرجعیت داشت اول انقلاب، این گفته بود که آقای خمینی کم کم داره کاری میکنه که من علیهش اعلام جهاد کنم. حالا این کتاب های تاریخ معاصر و زندگی نامه این آقایون هم باز من توصیه میکنم بخون، کلا توصیه میکنم مطالعه کنید، مطالعه خیلی خوبه، کلا مطالعه اش. بعد یکی میگه آقا کتاب هم میگفتم من کتاب رو معرفی کنم که اصلا بعضی ناامید بشن بس که کتاب هست برای مطالعه، مثلا میگم کم معرفی کنم بیشتر همونه که خوندم رو بخون معرفی بکنم، احتمالا کسی در تمام عمرش نرسه مطالعه بکنم. عرض کنم که آقای علی محمد بشارتی میگه که من خدمت امام گفتم این آقای فلانی گفته که آقای خمینی داره کم کم کاری میکنه که من علیهش اعلام جهاد کنم. امام فهمیدن چی میگن اینا؟ این انقلاب ما به ظهور منتهی خواهد شد. بعد میگه برگشتم جا خوردم از حرف امام. امام علی حرفا نبود، امام اهل پیشگویی و ما آمد اینجا بابش رو باز کردیم، توقعات هم گردیم بالا، هر سری میوم رئیس جدید رو کنیم. اما علی حرفا هم اهل پیشگویی و این که ما چی میشه و حرفای ماورایی و این هم بالی دوره خاصی تو مملکت ما یه 8 سال بود که همش از این حرفا خیلی زیاد کی چی دیده و با امام زمان در ارتباطه و چی میگه و گفتن فلان جا سرمایه گذاری کنید و با رمانی و جنگیری و اینا یه 8 سالی مملکت رو داره میکردن. اما یه دوره دیگه بود، امام علی ماجرا نبود، خیلی مثلا جدی نمیگرفت این حرفا، محل نمیداشت اصلا این حرفا. بعد امام فهمیدن که ما پرچم بس امام زمان میدیم و به شرطی من جا خوردم، گفتم آقا خودتون. امام سکوت کرد که حالا یه ماجرای دیگه اصلا احمدان هم کردن اینو به آیه سید عباس موسوی که اصل داستان اصل عباس موسوی نعمل کرده بود، دبیر کل حزب الله که شهید شد اولی، ایشون فهمیده بود که اصل احمدان ها من گفتن که امام وقتی که خبر ترور رهبر انقلاب بله دیگه من خودم بودن تا همجا پخش شد، نمیخوام مبنای تحلیلمون این حرفا بشه، متن بیانیه خیلی صریح و شفاف هم بود که خودتون رو برای تمدن منجی آماده کنید، یه متن خود خطاب میخوام آماده کنید خودتون رو، دیگه بحث این که زمین سازی اونها نیست، آماده کنید خودتون رو و فهمیدن که شما خواهید دید روز رو به جوان ها فهمیدن که خواهید فهمیده بود از سمنهایی که وقتی آقای خامنه‌ای رو ترور کردن و من خبر به امام دادم، امام اول پرسیدن که چطور شده وضع سری ها و گفتم ما مجبور شده اینا دست شما سیب دیده، امام پرسیدن کدوم دست، گفتم دست راست، بیدم امام رفتن سجده شروع کرده این دست راست ایشون آسیب دیده، اینجا ایش شوک داره و میگه ما نفهمیم چیه کتاب. اصلا عباس موسوی میاد خدمت اسلام و میگه من روایتی دیدم که اون کسی پرچم رو به دست حضرت میده، دست راستش اشکال داره که بله همین هم هست، فیدهی صبح هم دست راست هم هست، در دست راستش آسیب. اتاره دمون این تو همون کتاب دارش آن مهدی جایی هم بحث کردن که منظور چی هاره، بعضی تحلیل کردن تعبیر کردن. اصلا من اون میان تازه فهمیدم که امام سجده شکر کرد ماجراش بود. نمیخوام این حرفا رو مبنای تحلیلمون کنیم، بحث علمی خیلی این مباحث رو بر نمیتونم. قرارم اینه که بخار رهبر انقلاب خودشون الان توی وادی قرار گرفتن و همه رو دارن صعب بودن و امید میدن و بعید نیست، دور هم نیست انشاءالله. شرایط و موقعیت خیلی بوی این رو داره که به این دوران داریم نزدیک میشیم. مختصاتی داره، به هر حال مختصاتی داره. آیا بچه میفهمونن که رضوان الله علیه میفهمونن تا حالا، حالا اون که یادمه تا حالا 3-4 بار امر ظهور به ماه و هفته رسیده، یعنی یه جوری بوده که دیگه امر کامل همه شرایطش محقق شده بوده و شیعه بی‌مبالاتی کرد و کار از دست رفت. خود رهبر انقلاب تو این کتاب زیبای انسان 250 ساله که اینم توصیه میکنم مطالعه بکنید و چاپ جدیدی که ازش چاپ شده که اینم توصیه میکنم مطالعه بکنید، 3 حلقش کردن انسان 250 ساله رو که الان یه حلقه شما مشهد درس میدادید و اونم درس رو تعطیل شد، حلقه وسطش که این مختصری که معروفه، یکی هم تازگی چاپ شده از اون مشاهده که هم قیمت ها کمر شکنه. توی انسان 250 ساله حلقه سوم، حلقه دومش عمومی، یه حلقه اول هم داره که ما نوجوان هست، حلقه دومش عمومی، حلقه سومش تخصصی تر. توی حلقه سومش تو بخش تاریخ امام صادق علیه السلام واقعا مطالبی که رهبری وجود داره خیلی حیرت انگیز، واقعا حیرت انگیز. اونجا میفهمن که قیام کننده، حالا با اسم خاصی که هست، قیام کننده اهل بیت امام صادق علیه السلام بودن و شرایط همه فراهم شده بود برای اینکه امام صادق قیام کنند و تو روایت هم داشت که ظهور منجی رو خدا سال 70 هجری تعیین کرده بود، روایت همونجا آوردن روایت شد و تحلیل کردن تو این کتاب، بخونید خیلی کتاب زیباست. بعد سال 61 که مسلمین امام حسین رو کشتن، غضب خدا برای این مردم شدید شد، امر ظهور رو عقب انداخت، 70 سال عقب انداخت، انداخت سال 140 که سال 140 میشه تو دوران امامت امام صادق علیه السلام. بعد رهبری فهمن که بی‌مبالاتی شیعه، تقیه نکردن، اهمالکاری، وادادن در برابر دشمن، مثلا این شکلی باعث شد که دوران امام صادق علیه السلام امر ظهور و امر قیام محقق نشه، خدا عقب انداخت. روایتش همه رو آورده ایشون، توصیه میکنم مطالعه کنید. امر ظهور خدا عقب انداخت. در از اینه که بالاخره شرایط فراهمه، اگر ما خدایی نکرده کوتاهی کنیم، قصوری داشته باشیم، دوباره همه چی به هم میخوره. در این حالی که امیدواریم، امیدمونم زیاده، حراسناک هم هستیم نسبت به اینکه وقتی خدایی نکرده شرایط به هم نگیزه. خیلی مسائل، مسائل ریز و باریکیست. از اون وقت روایت داریم که خدای متعال به واسطه گریه و تضرع قوم بنی اسرائیل نابودی فرعون رو 200 سال جلو انداخت، که نابودی فرعون یعنی خود تولد حضرت موسی، کل این سیکل رو تو روایت داره، اصلا تولد حضرت موسی جلو افتاد. مردم وقتی مضطر شدن و مضطرب شدن، دعا زیاد کردن، این روایت ها همین که دارم میگم روایت، فرصت نیست تک تک براتون بخونم روایتش، اینا مردم خیلی رفتن تضرع کردن، گریه و شیون، خدای متعال تولد حضرت موسی رو جلو انداخت. بعد تولد اون که جلو افتاد، ورودش در کاخ جلو افتاد، نفوذش تو کاخ فرمان جلو افتاد، کل این سیکل خدا سرعت بهش داد تا اینکه 200 سال قرن فرعون جلو افتاد، مردم خلاص شد. خاطر همین بنی اسرائیل هم بعدا اون ماجرا رو دارن که تا پشت در تو سوره معارکه معاهده است. سوره معارکه معاهده سوره عجیبی، آخرین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده سوره معاهده است. اسرار عجیب غریبی هم تو بحث تمدن سازی و تشکیلات و ولایت و اینا داره. یکی از عجیب ترین سوره قرآن سوره معارکه معاهده است. کدهای عجیب غریبی هم داره. کدها حالا اگه میشد یه وقتی بشین در مصور مبارک مائده یه بحث البته 200-300 جلسه این طرفه که بشین یک گفتگو رو بین تک تک آیاتش رو خیلی حرف داره. یک صفحه از این سوره این ماجراست که حضرت موسی به اینا فرمود که یا قوم ادخل الارض التي كتب الله المقدسه التي كتب الله لكم، این ارض مقدسه پایانی که خدا به ما وعده داده بری بهش برسید. میگه اینا راه افتادن و اون سرزمین موعود بود و حکومت جهانی بود و راه افتادن تا پشت در رسیدن. بعد این بنی اسرائیل که رفاه طلب بودن و مشکلات این شکل تنوع طلب بودن برگشتن و از موسی گفتن که آقا ما هم جا نشستیم، اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، ما نشستیم دعاتون تشویقتون میکنیم، تو ربت برو ما اینجا بوکچی و دیده رو اینا داریم تشویق میکنیم شما برو حمایت میکنیم از دور دعاتون میکنیم. حمایت چیه؟ شما بیاین تا جلوی در برسید، شما همین جلوی در که برسید غلبه صورت گرفته تمومه. شما نه اونجا کل جمعیتی که میتونه با اینا سرشاخ بشه این بهونه ها رو برده و بابا به درک ازا دخل تموه ها همین که وارد بشید از در اندکان غالبون تمومه مثلا ما نمیان میخوای برو که الان دو سه نفر توی اطراف حضرت موسی بودن که خیلی مرمان دارم تنها بودن توی تفسیر اهل میزان زیر این آیات خیلی قشنگ شرح حال این افراد رو میگه که اینا صاحب علم بودن، علم حقیقی، صاحب نور بودن، باطن پاکی داشتن. اینا گفتن آقا را بیفتیم، چرا شما باطنیم؟ بریم اینجا تمومه. گفتن ما نمیان مسئله نداریم، خسته شدیم از جنگ و درگیری و بعد اینا جمعیتشون زیاده که میتونه با اینا کل کل کنه. اینجا تو این آیات میفهمن که اینا نیومدن یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال مبتلا شدن به تیر، تیر دو نقطه یه هی دو چشم. اون استاد میگه بعضی رو تیه الارض میکنن بعضی رو تیه الارض میکنن، اینا تیه الارض کردن، تیه سرگردون شدن تو این بیابونای پشت اون سرزمین موعود 40 سال. که تو روایت هم چیزای عجیب غریبی گفتن که هی میدیدن یه دروازه سمتشون هی راه میرفتن، صبح تا شب راه میرفتن، بعد میرسیدن به یه جایی که میدن یه دروازه جلوشونه به شهر نزدیک شده. گفتن فردا صبح که راه بیفتیم رسیم به این شهره، صبح راه میفتن، راه میفتادن دوره میدن یه شهر دیگه، هرچی میرفتن بودن باید شهر نیست سراب بود دوره برمیگشتن. 40 سال اگر رفتن آمدن تا از موسی علیه السلام اونجا رو دنیا رفتن اونجا دفنشون کردن و دیگه بقیه ماجرا که نابودیه بنی اسرائیل و ذلت و بدبختی بنی اسرائیل اون تو سوره مبارکه مائده اومده، ماجرا عجیبی. میخوام بفهمم که تا وقتی که تو خطی ایکس و ایگرگ و فلان سید و فلان آخون و اینا هم نداره، هر کی تو این مدار افتاد من حمایت میکنم. این مدار هم بخش عمدهش بحث سبک زندگی ماست. فرمود تا وقتی لباس دشمن منو نپوشید من نصرتتون میکنم. این روایت حدیث قدسی از خدا ملابس اعدا. وقتی مدل دشمن من حرف میزنی، وقتی مدل دشمن من راه میری، وقتی مدل دشمن من لباس میپوشی، لایف استایل تو رو قوله امروزی ها از دشمن گرفتی، بعد این خب دیگه تو مال اونایی، تو جز ولایت اونایی. ولایت که این نیست که بیای سینه چاک کنی و شمشیر بزنی، تو این مدار تعریف میشی، از تیپ و قیافه و مدل و رفت و آمد از اینا ولایت شکل میگیره. ولایت دایر مدار هم اینا هست، خیلی مهمی ها ولایت دایر مدار هم اینا هست. تو وقتی که جونی کار میکنی که اقتصاد دشمن من تقویت میشه و چجور توقع نصرت داری؟ دیگه خیلی گریز سیاسی میشه اینجا زد، دیدم حالا پایانی هم هست و میشه الان یه بحث آتشینی کرد و در رفت، یه روز آخر رو آتش رو بندازیم و فرار کنیم. این فیلم گاندو حالا خیلی جای تحلیل داره، به نظرم تحلیل خواهد شد در موردش، خیلی نکات خوبی داشت، خیلی جای فکر داشت. این قسمت آخرش که دیشب بود، اینا یک سال خورده ای با این جاسوسه سر کله زدن و اون جاسوس هم میگه ما با این احساس رفاقت کردیم و دیگه با هم گفتن و خندیدن و اینا، آخرش وقتی میخواد دست بده میگه که تو یه جاسوسی، منم زده جاسوس، دست دادن نام تو معنا نداره. من خیلی یاد وقت مسئولین عزیزمون افتادم، داشتم میرفتم دستشویی رئیس جمهور آمریکا دست دراز کرد، دیدم نمیشه، زشت دست دادن یکی از وزرام. بعد مسئول بالاتر از اون که اصلا تو حالی زنگ زده بود رئیس جمهور آمریکا، دل بوله داده بودن. بعد بهش گفتن چطور بود؟ گفت مؤدب و باهوش بود. برا مؤدب و باهوش یافته اون فیلم کنید داشت خوش رو میکش که بگه آقا یه کسی که بعدا آمریکا اگه این کشور حاکم بشه اینو میخوام بکنن سفیر، این با چند تا واسطه رسیده به خونه فلانی، خود فلانی تلفنی رفت آمد داره با رئیس جمهور آمریکا، شما چی میخواین اثبات کنید؟ فیلم نظر خوبه این قسمت بعدی اینا شو بسازن، حالا خود فلانی که اینا خواستن انقدر بهش بچسب، اون فلانی لطفشو بگن مثلا اون چیکار است، کجاست، تو کدوم لول و کلاسه. خیلی نکات جالبی داشت اون فیلم از این جهات. من نمیخوام بچسبونم به بحث جاسوسی اینا، نیازی نیست. یه وقت چند سال پیش من یادم خوب یه نکته داشتم دوستان تلخی استقبال کردن از این بحث، گفتم که بابا در نظر قرآن لازم نیست آدم ها به امای سیکس و موساد و این برون بر بچسبن، همینقدر که نسبت با هوای نفس داشته باشن تمومه. بعد گفتم قرآن یه بلعه با اورا داره، میگه که این چشم برزخی داشت، چشم برزخی داشت سوره مبارکه اعراف، آتیناه من آیاتنا، چیزایی میدید، چیزایی میشنید، مستجاب الدعوه بود. بعد ما اگه میخواستیم، یعنی اگر زمینه رو در اون میدیدیم او رو بالاتر از این میآوردیم. و طبع هوا ولکنه اخلد الی الارض و طبع هوا، این آدم دنبال هوا رو افتاد. بعد قرآن چه تشبیه میکنه؟ میگه فمثل او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلف او تترک و یلف. این آدم که تو ملکوت بود، اون ملکوت نورانی پاک و چشم برزخ و اینا، دنبال هوای نفس که رفتا شد سگ. تبرو قرآن، حالا بحث من ربط ندیم به شخصیت و رجال سیاسی، سریع اون بری نبرید. بخواهم بگیم در نگاه قرآن اصلا بحث ربط این شکلی نیست. هوای نفس که اومد اعدا عدوف اینه بابا، از آمریکا بدتر اینه، اعدا عدوف و که نفس و کلتی بین جنبک، این هوای نفس از آمریکا و اسرائیل همه اینا بدتره. آمریکا هم بدیش به همین که مذهب هوای نفسه. اینا جملاتی که امام فرمود که باز آثار امام رو مطالعه توصیهش میکنم، مطالعهشو مخصوصا این کتابای موضوعی که بیش از 30 جلد به نظرم 50 خورده جلد تبیان، اینو آیت الله نوری حمدانی به امام فرمودن، من خبر نداشتم، خیلی سال پیشش رو فهمیدم اینا رو بخونم، بعد من دیدم کتابای فوق‌العاده‌ای است، نرم افزارش هست، نرم افزارشو بگیرید، موضوعی کردن جملات امام رو و کتاب کردن، خیلی عالی، موضوعات مختلف تو بحث استقلال، آزادی، فرهنگ، رسانه، مردم، همه اینا رو هر کدوم هم 400-500 صفحه هر جلدیش یه جملات امامه. نگاه عرفانی امام اینه، میگه آقا یه شیطان داریم، این مظهر استکبار، عناد، لجاجت در برابر خداست، مصادیقی داره این هوای نفس، یکی از مصادیقشه استکبار بیرون، یکی از مصادیقشه اینا، همیشه مصادیقه این، نه که بیا هم همه رو بند کنیم به سرویس جاسوسی. عرض من روشنه دوستان؟ حسنت تو سر نره دوست مهمی داره مطرح میشه. ممکنه یک کسی کنج خونهش باشه، مشغول ریاضت باشه، به هیچ سیستم سرویس اطلاعاتی و جاسوسی هم بند نباشه، همین که هوای نفسش اومد وسط، این دیگر در دایره ولایت خدا تعریف نمیشه، نه نصرت خدا شاملش میشه، نه ولایت خدا شاملش میشه. آیه قرآن الا ماشاءالله این فرموده. یه کسی هم مثل علی ابن یختین، این نفوذی مصعب بن جعفر بود تو دربار هارون، اینا داشته باشین، این حرفا کمتر شنیده میشه. یه دونه از اصحاب موسی بن جعفر، علی بن یختی، یکی از اصحاب، معاون اول هارون الرشید بود. هارون الرشید در حکومت عباسی گسترده ترین حکومت رو داشت، اول قدرت عباسی ها هارون الرشید بود. که روی خورشید میگن، گفت شرق و غرب هر جا بری حکومت منه، یعنی خورشید از حکومت هارون الرشید غروب نداشت، شرق و غرب رو گرفته بود. که وقتی موسی بن جعفر گفتش که من تصمیم گرفتم فلک رو به شما برگردم چیکار کنم، حضرت فرمودن بده من دو سر بکشم، فرمودن سمرقند و عدن و کجا و کجا و کجا کل اطراف حکومت اسلامی رو بهش گفتن، فرمودن این محدوده فدک ماست. و الان فکرشی که میکنم اونم باید بیشتر بهش فکر کنم، ولی بعدا به تو میگم اگه لازم شد هر کردونم محدوده حکومت با فدک. حالا تو اینم نکته بعد حضرت علی بن یفتین فرستاد تو حکومت. علی بن یفتین خیلی اذیت میشد، یعنی من پیشم موسی بن جعفر میگو آقا من فشار میاد بابا اینا خیلی ناتوان، مثل که شما یکی نفوذ بفرستید تو آل سعود. به نظر من هارون الرشید از آل سعوده، الان هم قوی‌تر بود هم سرسخت‌تر بود خطرناکتر همه اینا کوکوبرد نبودن، چیزی ازشون نمونه، حیثیتی نمونه. هارون الرشید خیلی عمر قدرت بود، گوه همه خیلی سخت هم بود. حضرت فرمودن خدا اولیایی داره که اینا میفرسته تو دل دشمن، تو دهن دشمن، تا از اولیای دیگه خودش حفاظت کنه، تو جز اونهایی. این برمکی ها که دور برای هارون بودن خیلی پشتر علی بن یفتین صفحه میذاشتن. این مدل کار اهل بیت رو خیلی قشنگ، خیلی پشتر علی بن یفتین صفحه میذاشتن. یکی از اینا اومد گفتش که من تعجب میکنم آیا هارون تو چطور نمیفهمی؟ چطور به این گیر ندادی؟ این علی بن یفتین معلومه که شیعه است، تابع موسی بن جعفره، چرا تو نمیفهمی؟ چرا با این سر سر تو قطع نمی کنی؟ معاون اولش بغل خود گذاشتی. برو امون جمع کنی حرفا رو، نمیشه علی بن با ماست، با ما اثبات میکنم برات او چه شکلی؟ با اگه نتونی اثبات کنی ادامت میکنم، با من اثبات میکنم او چه شکلی اثبات میکنم. با الان نماز ظهر میشه، من یه جای روزنه دارم اندرونی خونه علی بن یفتین رو به نشون میدم، ببین چه شکلی وضو میگیره، وضو گرفتنش رو. اگه مدل ما گره خب معلوم ما هست، اگه مدل اینا گره معلوم چه کشی هست. همونجا نامه اومد برای، یعنی اینا تا اومدن چک کنن، نامه اومد برای علی بن یفتین، نامه سردی. ما ببینیم آن کاسم الاسلام از زندان چه شکلی مدیریت میکرد کاخ هارون، خیلی اینا عجیب، خیلی گاردوماندو رو بره لنگ نمیزه بابا. بعد نامه رسید دست علی بن یفتین، نامه رو تو باز کرد، نمیدونم با عناصر جدول مندلیف حضرت مثلا گفته بودن چطور گفته بودن نمیدونم، فرمودن که از همین الان که نامه دستت میرسه مدل اهل سنت رو میگیری. یعنی داشت میرفت وضو بگیره، نامه رو گذاشت رفت، حضرت هم دستور تشکیل دادی رفت وضو بگیره، این برمکی و هارون الرشید اومده از اون زاویه مخفی نگاه کرد، بعد دید که این سر و کامل شست و پاها رو شست و هارون گفت بگیرم بکشم فلان فلان شده تا دیگه علیه علی بن یفتین صحبت نکنی. اتفاقا یه رتبه بالاتر بود علی بن یفتین وقتی اینو دید. بعد تا این وضو تموم شد علی بن یفتین اومد نماز شو خوند، دوباره یه نامه دیگه اومد، حضرت فرمودن از این وقت تا آخر عمر بودن خود نماز بخونه و وضو بگیره، تموم شد. حالا یه مدلشه، ده ها مدل گفتن تو روایت چه شکلی مدیریت میکنه. خب این میشه یه آدم نخبه فهمیده، این نرمش قهرمانانه که گفتن هم اینه، این تو دل دشمن هم که میره مدیریتش میکنه. اگه اینجور باشه سیستم ما، آدم های ما قطعا به موفقیت برسه. این ذکاوت، هوش، تدبیر. حالا من خیلی حرف دارم، هم در مورد این سریال گاندو، هم در مورد مسئولین امور، یا به نظرم زهر خودم رو ریختم اون نفر که لازم بود بیشترش دیگه لازم نیست بگم. بله دیگه دل ما خونه از مسائل مختلف، ترسم این چیز بگم شهر بشه برم. خلاصه آقا جان یه آدم فهمیده راحت باشم، حواس یعنی ما رو بفرستین هوا حال کنید، من دارم هم بخندید، خودم حواس کردم، خودم سر شکر رو بام کنم. اینجور آدم های تشکیل توی نوباب اربعه امام زمان، اینو بگم ارزم تمام، این ذکاوت، هوش، که رهبری فهمیدن من توقع اصلی از جووناست. حالا مثل برخی از این حضرات نبودن که میگه آقا شما یه در رو تحریم کردی، لها سبعت و ابواب، این هفت در داره، ما از هفت در تحریم ها رو دور میزنیم. بله خب این جیسون رضاییان که دو سه تا واسطه بهشون فابریکتون بود، مثلا کارش همین بود دیگه که ببینیم کجا رو میخواییم دور بزنیم، این شیشت در دیگه هم که داریم گران بودیم که بدونن. گفت آقا چرا امام زمان حسین ابن روح رو کردن نائب خاص؟ آخه این روغن میفروشه، نواب اربعه هیچ کدوم جز علما نبوده، همه کاسب بودن، بازاری بود، روغن فروش بود. گفتن چرا فلانی که از جهت علمی قوی تره چرا اونو حضرت نائب نکردن؟ از خود طرف پرسیدن، گفتن چرا تو نائب نشدی؟ چرا فلانی نائب شد؟ گفت این فلانی که روغن فروشه اگر امام زمان زیر عواش باشه بلد حضرت را بین دشمن رد کنه. من اینجوری نیست، این ذکاوت رو ندارم، حجات علمی قوی هم، ریزکاری هایی داره، ریزکاری داره. به هر حال آقا جان دیگه الان حرفم تمام کنم، دوست دارم این وارده وادیایی بشم، خیلی هم از خودم کنترل کردم، با یه توفم پولی داشتم تو راه میومدم هم تو رنگباری بسته بودم اینا رو بگیرم، کلن بحث رو عوض کردم جاهای دیگه رفت. خدا انشاءالله توفیق بده و از شر اساکله ما رو خلاص بکنه به زودی، راحت بشیم جا پیشبینی کرده. آره انشاءالله زود تمومه، خیلی قصه نخورد، وضعیت خیلی خوبی انشاءالله خواهد شد. تو روایت داره که اگر میدونستید، خیلی روایت جالبی از امام باقر علیه السلام فرمود این قومی که در مشرق قیام میکنن، این بگم و دیگه حرف هم تمام باید صفا کنیم این روایت، فرمود یه قومی از مشرق قیام میکنن، رهبرشون هم رجلان من قوم، رهبرشون مردی از قومه و انقدر فاصله قیام اینا تا ظهور منجی ما نزدیکه به اندازه عمر عمر طبیعی یک انسانه که حالا تو این کتاب اصل ظهور آیه قرآنی روش بحث کرده، 40 ساله 50 ساله، میگه بین 40 تا 80 دیگه عمر طبیعی، دیگه کمتر و بیشتر رو نمیشه عمر به حساب آورد، بین 40 تا 80. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر من دوران درک کنم هر جور شده خودم استبقی تو خودم رو نگه میدارم به دوران ظهور برسونم، اینقدر که نزدیک این دوران به دوران ظهور. و دیگه البته کدهایی دادن که اینا چه شکلی، میگه بر حقشون پافشاری میکنن در برابر دشمن، دشمن به اینا نمیده، دوباره پافشاری میکنن برای بار سوم تا دیگه آخر میزنن به دشمن و دشمن تمام میکنن. اما این هم باز دوباره مدن تحلیل کردن اینا چی بوده و کی بوده و کجا بوده. حالا نمیخوام وارد این وادی ها بشم، قواعد کار خیلی مهمه، اونایی که دارن اهل بیت نقشه و هندسه که ما میدن خیلی مهمه. ببین اینا که در مورد دوران آینده و پیشگویی و پیش بینی ها میشه، اینو که میگم ارزان تمام پیاده شما یه کمی داره چهرهمون چهره نوس آدموسی میشه اینجا، اینا هم اصلاحش کنم برای سری بعد از کاسیم بیام به چهره تعدیل شده بیام. ببین نکاتی که در توی بحثا گفته میشه، بحث پیشگویی و پیش بینی و فلان و اینا که خیلی تعبیر پیشگویی پیش بینی هم تعبیر درستی نیست، تعبیر قشنگ‌تر و روایش ملاهم و فتن، این اخبارات نسبت به آینده. اهل بیت چرا انقدر گفتن این ماجراهایی که در آینده پیش میاد رو خواستن ما درگیر حوادث بکنن که ما مثلا یه جوجه ای بعد الان یه مرغی از تو خونه فلانی در بیاد و یه گربه بیاد اینو بخوره و بشینیم که هر وقت اونجوری شد بعد یه کاری بکنیم، خواستن اینجوری کنن ما رو انقدر عوام زده برخورد کنن، خواستن یه نقشه ای رو توی یه پوششی به ما بدن. اینا هر کدوم اسم رمز عملیاته، یه نقشه پشتش، یه هندسه پشتش، این که میگه مثلا سید خراسانی میاد و بعد این شکلی میشه و این ویژگی رو داره، یه مردی از قم میاد و این اتفاقا میفته، بعد یمن این شکلی میشه، سوریه این شکلی میشه، سفیانه اونجا در میاد، قیافش این شکلیه، جدش فلانیه. اینا خواستن ما رو درگیر افراد بکنن که هی بیان بگیم آقا فلانی سفیانیه، نه نشد. اون یکی شعیب بن صالح فلانی رو، یکی از اونا میگه من تا حالا خودم توی عمر 50 ساله خودم توی جمهوری اسلامی 6-7 تا فقط شعیب بن صالح دیدم، از نمیدونم سردار صفوی و احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و کی و کی و کی همه اینا هم گفتن شاید به رساله تو دوران خودشون. ما خواستم ما اینجوری باشیم تطبیق بدیم، نه خواستن هندسه دست اون بیاد. گفتن حواست باشه دوران قبل ظهور یه فشار بسیار سنگین و مضاعف یه حد چه نزدیکتر میشه فشار سنگین‌تر میشه، استخون‌ها در مرز شکسته شدن میره، ولی چشمت باشه یمن اگه قدرت گرفت بدین داره شرایط نزدیک میشه، سعودی اگه ضعیف شد بدین داره نزدیک میشه، دست از فلسطین هم بر نداره، پاشنه آشیل تمدن طاغوت اونجاست و اصل درگیری هم اونجاست. خیلی جالبه امام واقعا من حیرت زده میشم وقتی میبینم اینا امام اینقدر قشنگ مختصر پیش رفته. وقتی امام بحث اسرائیل مطرح کرد اصلا حرف اسرائیل نبود، ابدا اصلا کسی درگیر این مسائل نبود، من جدی از اون اول دست رو گذاشت اونجا و شما هر چی فشار اونجا میاری میگی حتی میتونی امتیاز بگیر، ممکن کار پیش بره. یالا بحثش مفصله، باید بشینیم بعدا اگه لازم شد به فرصتی بله عرض کردم آقای بحشت هم نکه خیلی از چه بله حالا بگم برزام تمام کنم. اولا تو هیچ دوره شرایط به این نحو ما نداشتیم، یعنی حکومت و خروج از مشرق به این نحو هیچ وقت نداشت و شرایط اذیت ظلم بوده که تو در دوره های مثلا داره که این باشتینیان، سربداران، سبزوار اون ماجرایی که پیش اومد اینا ریختن تو بیابون و زار میزنن، میگفتن که اگه الان دیگه حجت ابن الحسن ظهور نکنه معلوم شه که ما اصلا دیگه امام زمانی نداریم، دیگه ملعت الارض ظلمن و فسادا و این حرفا، دیگه اگه الان نیست پس کیه؟ دیگه میشه بیشتر از این ظلم بشه؟ دیگه معنا نداره بیشتر از این ظلم بشه. اینا بیشتر توی فضای ظلم بوده که چرا تو تطبیق میدادن، در حالی که ظلم یه بخش ماجراست، مسیر طاغوت یه بخشه، مسیر جبهه حق یه بخش دیگه است. ما هیچ وقت اینقدر شرایط تو عرصه جبهه حق قوی و مستحکم نبوده در طول تاریخ. نمیخوام بگم الان همون دوره‌ای که ما گفتم، فقط ما قواعد و مختصات و این بشارتایی که دادن که واقعا عجیب غریب عرض کردم رهبری اینجور فهمیدن. خیلی دیگه آیه بچه‌ها تو ماجرای معروف با اطلاع ناصر دولت آبادی فهمیدن که حضرت گفتن پیرتر از فلانی هم اون کسی که واسطه بود پیام آورده بود، پرسته بود آقا منم درک می‌کنم، گفتم اون پیرتر از تو هم درک می‌کنه. بعد با این بچه‌ها گفتن که فیلمش هست سرچ کنید، آقای بچه گفتن شما این جمله رو گفتید، آقای ناصری از شما نقل کرده، آقای بچه گفتن نگفتیم که برید بگید، به این بخشش انتقاد داشتن که چرا این حرف پخش شد، نه اصل حرف رو تایید کرد. چرا اگر عرض کردم تو دوران امام صادق علیه السلام فهمود که همینی که اضاءه طور تبیر روایت اینه، اضاءه با دال زال و عین یعنی شیوع لو رفتن عملیات، حضرت بشن شرط میبردن سمت قیام هی تک تک به هم گفتن آقا دو سال دیگه تمومه، یه سال دیگه تمومه، حضرت دارن قیام میکنن، این شیوع بین مردم کارو خراب کرد کلا. نه من مختصات رو عرض کردم، نه من هیچ تطبیق ابدا تا حالا یک دونه بحث از بنده با اینکه توی مبارز خیلی ورود داشتم و حرف زیاد زدم یک جلسه از بنده پیدا نمی‌کنم که تطبیق بدم، قواعد رو گفتم ولی هیچ وقت تطبیق ندادم. آقا شرایط این شکلی میشه، پولا بهتون هم همیشه بکرر مثلا آخر زمان این شکلی میشه، سیعتی زمانان فلان، این همه رو باید نمیدم بود آخر زمان، مرد شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن، مساجد فلان میشه. خب بعد این امر تشکیکی و ذو مراتب هم هست، هرچی جلو تمرین رو داره شدیدتر میشه، هیچ هم تموم نمیشه، هی فکر میکنه آقا دیگه از این بدتر نمیشه، جوری این بدتر هم میشه. شویش نه خیلی دیگه دیگه نمیشه جدا میشه. نه مختصات کار این هم که رهبری فهمونن یه چیز کلی بود، قشنگ هم بود، فهمونن دست مجاهدین اسلامی میفته، نه بحث زفور و ایناش نیست، ولی اون که نقش دستشه میفهمه که خب این دست مجاهدین اسلامی کی قراره مکه توسط کیا فتح بشه، قدس توسط کیا فتح بشه. بله ما میگیم ما با خود فلسطینی ها میگیم شما انشالله یه روزی حاکم میشید، خودشون هم خوشحال میشن فکر میکنن اسرائیل بیرون میکنن اینا حکومت میکنن، نمیدونم ما قرار بیام بیرون اونجا حکومت کنیم، خوشحال میشن اشکال نداره اینا حرکتشون ادامه بدن. ولی نقشه دست ماست، نقشه رو باید بهش توجه داشته باشیم. امام نقشه دستشون، رهبری هم این نقشه کلی و این منظومه دستشونه. خدا انشاءالله همه ما رو موفق کنه و این گام دوم رو مستحکم برداریم تا اون نقطه نهایی و نقطه ای که آرزوی همه انبیا و اولیا بود. چند روز مزاحم عزیزان بودیم و من بنده این ایام کلن منبر رو اونها رو کنسل کردم. این چند وقتی که جلسات و بنابرای توصیه برخی اساتید نمیرم و همیشه هم زنگ میزن جاهای مختلف و از بنابرای حرام رو بودم و یه جلساتی نمیرم. اینجا رو از باب علاقه و ارادت و رفاقت و صمیمیت که با دوستان داشتیم که حالا گفتن هم نداره، ما مسیر رفت و برگشت هم یکمی طولانی بود، یعنی رفت و برگشت ما برای این جلسه مجموعاً یه 3 ساعتی تقریبا هر روز وقت می‌بریم، ولی با اشتیاق اومدیم و خلاصه دیدن این دوستان برای ما همیشه ارزشمند بود. و از این بحث هم همچنان دوست داشتم اینجا بحث چالشی داشته باشیم که از نکاتی که دوستان به بحث اضافه می‌کنن خودم استقبال می‌کنم و چیزی گیرم میاد. باز هم اگه نکته‌ای، نقدی، نظری، مطلبی، چیزی هست خوشحال میشیم، از دوستان استفاده میکنیم، شما خود توفیق بده باز هم بتونیم زیارت کنیم. وقتتون هم این ایام گرفتیم، اگه شوخی کردیم هفته نامربوطی زدیم عذرخواهی میکنیم. خدا انشاءالله همه طول عمر و توفیق بده و ما به این کارهایی که مجموعه شما میکنه دلمون گرمه تا حدی که خبر داریم و میدونیم و میدونیم که کارهای بسیار بزرگ و عظمتی هم دارید انجام میدید. شما با همین انرژی و قدرت و انگیزه ادامه بدید و بدونید که آینده خیلی روشن، خیلی انشاءالله آینده طلایی پیش رو خواهیم داشت. خدای قابل اهل بیت در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب را به این حضرتش از بارازی بفرما و صلی الله علیه و سلم محمد نام